عزت ملی ما رو
گره خورده،
گره خورده به اونا.
بله.
گره خورده. من منظورم مثلا فلان بزرگراه رو حالا دو سال دیرتر تحویل بدیم، فلان تونل رو دو سال دیرتر تحویل بدیم، ولی امروز بذاریم مردم یه نفسی بکشن. حقیقتا مردم باید دلخوش الان ببخشید وضعیت بازار، مردم تو بازارن میان میرن، ولی قدرت خرید مردم کو. اینه که این درست امروز سال روز پیروزی هست، اینا رو بعد الان بپردازیم. مدیر همین 48 ساعت اول در مواجهه با رسانه نگن ما مدیون مردمی، ما مدیون هی میگن ما مردم مدیون مردمی، ما مردم خوبی.
حالا ما در رادیو گفتگو پیگیری میکنیم با مسئولین و بگیم این صحبت هایی که شما کردید الان سه ماه مثلا گذشته، پنج ماه گذشته، نتیجهش چه شده.
من نظرم اینه که بعد شما یه دونه کارشناس مثل من بیارید، یه دونه مدیرم اون ور خط بیارید، بعد اون وقت جناب عالی این وسط داوری کنی.
اصلا ما در رادیو حتما این کار میکنیم. بله حتما چشم. من حالا دوستان الان تایید کننده گفتن حتما یک برنامه رو طراحی خواهیم کرد. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر، خیلی محبت فرمودین، قربون شما برم. من سلامت باشین، خداحافظ شما. خب گفتگو کردن با جناب آقای دکتر محسن سلطانی، کارشناس مسئله سیاسی. یک بار دیگه جا داره از همه مردم عزیز کشورم تشکر کنم بابت این حضور پررنگشون در راهپیمایی 22 بهمن امسال. و اما ذهن آگاه، جیب آرام، عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه دیگری از ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم و امیدوارم که گفتگوهایی که تا حالا در زمینه آموزش‌های مالی، سواد مالی، سرمایه‌گذاری و سواد مالی به صورت کلی خدمتتون بودیم مورد توجه و نظر لطف شما قرار گرفته باشه، کمان که در شبکه‌های اجتماعی نظرات مثبت و کاملاً همراهی خودتون رو با این برنامه به ما نشون دادید. خیلی ممنون هستیم از تک تک شما بزرگواران. امروز هم با تخصص و استاد دیگری از اساتید مملکت بزرگ و ارزشمندمون ایران عزیز خدمتون هستیم با موضوع سرمایه گذاری. جناب آقای دکتر مهدی دلبری، مدیر عامل سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری چندین بانک از بانک‌های مهم کشور. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون هستیم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که همونطور که اسم برنامه ما ذهن آگاه و جیب آرام هست، این گفتگوی ما سبب آرامش ذهنی و مالی مردم عزیز و گرانقدرمون بشه. آقای دکتر چه آیتم هایی وجود داره که افراد رو در واقع کمک میکنه که بتونن انتخاب بهتری بین نهادهای مختلف سرمایه گذاری داشته باشن؟
ببینید یک بحثی که راجع به بحثای سرمایه گذاری مهم هست، اهداف سرمایه گذاری. اهداف سرمایه گذاری بر افراد مختلف متفاوته. یک زمانی یک فرد میخواد سرمایه گذاری بکنه که حفظ ارزش پول بکنه. پس ما برای حفظ ارزش پول بایستی بدونیم کدوم دارایی میتونه بهتر باشه. معمولا به صورت سنتی میشه در واقع گذشته طبقه دارایی رو نگاه بکنیم که ببینیم مثلا در بازه‌های 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله آیا اون دارایی تونسته تورم رو بگیره، سپر تورمی مناسب بوده یا خیر.
درست.
هدف بعدی دیگه رشد سرمایه است. یعنی یک موقعی شما نیاز دارید که بازده بالاتر از تورم بگیرید. خب اینجا بایستی بپذیریم که شما بایستی ریسک بیشتری هم بکنید. پس یه موقع از شما میخواید فقط حفظ ارزش پول بکنید. یه موقع نه، شما میخواید که بازده دلاری بگیرید، بازده بالاتر از تورم بگیرید.
اینا ریسک بالاتری داره طبیعتا.
قطعاً و منطقاً شما بایستی برای بازده بالاتر بایستی ریسک بالاتری هم
البته همونطور که فرمودین رویکرد عمده مردم ما الان همون حفظ ارزش پول هست.
حالا من اهدافو بگم شاید جالب باشه، چون این اهداف یه جاهایی ماها رو در یک چاله‌های سرمایه‌گذاری قرار میده. مثلا شما یه موقع هست که میخواید یک دارایی نقدشونده داشته باشید. این دارایی نقدشونده خب انتخاب شما رو محدود میکنه. یه موقع هست شما به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌خواید که دارایی‌تون در بخش مختلف سرمایه‌گذاری، اصطلاحا ما بهش می‌گیم تنوع بالایی داشته باشید، باز گزینه‌های سرمایه‌گذاری شما محدودتر خواهد بود. یا یک بخشی از نگاه‌های سرمایه‌گذارا مباحث مالیاتیه، یعنی ابزارهای مختلف بار مالیاتی متنوعی داره. پس ما برای اینکه بدونیم گزینه‌های سرمایه‌گذاریمون کجاست، باید ببینیم هدف از سرمایه‌گذاری شما به چه صورت خواهد بود. یعنی ما جدا از افق زمانی، تحمل ریسک، هدف سرمایه‌گذاری من از من نکته مهمی که معمولاً برای این بخش هم مدیران دارایی میان با سرمایه‌گذاران صحبت می‌کنن که ببینن هدف اونها چیه، تحمل ریسکشون هم پرسیدن، افق زمانیشون هم می‌دونن و بعد نسبتاً یک نسخه پیشنهادی میتونن به اون فرد بدن که به اون هدف خودش برسه.
خب در مورد اون بحث حفظ ارزش پول میفرمودید که ما اونو در واقع چطور میتونیم الان، بهترین چیزی که میتونه ارزش پول ما رو حفظ کنه چی هست؟
ما دو متغیر داریم که این دو متغیر کمک میکنه که ما عملکرد مناسبتری نسبت به بازارها داشته باشیم و این خودش یه مهارت بسیار مهمی هست. این مهارت چیه؟ ما بهش میگیم مهارت استفاده از تنوع مناسب، مهارت استفاده از اهرم مناسب. یعنی چی؟ یعنی که من بتونم دارایی های متنوعی داشته باشم، تنوع مناسب، و اینکه در زمان مناسب استفاده از اهرم و یا وام و یا تسهیلات داشته باشم. همه ما به صورت تاریخی مشاهده کردیم که برخی افراد در اطراف ما در زمان مناسبی تونستن یک وام بانکی بگیرن، مثلا رفتن ملک خریدن، یک وام بانکی بگیرن مثلا رفتن سهام خریدن. پس این وام بانکی کمک میکنه که من اون تورم رو بهتر بگیرم. این زمان بندی بازارها رو ما باید بدونیم. نکته بعدی بحث تنوعه. تنوع چرا؟ چون یک زمانی ریسک بازارها با همدیگه پوشش داده میشه و استفاده از تنوع بازارها کمک میکنه که من یک زمانی در یک دارایی سرمایه‌گذاری بکنم که در اون مقطع بازده بالاتر از تورم بده و ما به ازای خودش یه دارایی ضعیفتری داشتم، یعنی میانگین اینها کمک بکنه به این که من در واقع حداقل تورم رو بگیرم. پس خلاصه کنم، استفاده از تنوع مناسب و اهرم مناسب میتونه کمک بکنه که من بتونم حداقل حفظ اصل پول رو داشته باشم و این عملکرد مناسب نسبت به بازارها ما اصطلاحا بهش میگیم آلفا، یعنی ما بتونیم آلفای بهتری داشته باشیم در بازار، ما برنده های بازار باشیم نه جزء بازنده های بازار. و خب این هم مهارت بسیار سختیه. یک
آقای دکتر، من به این صحبت شما میام. خب شما طبیعتاً به جهت حضورتون توی در واقع مشاوره های اقتصاد کلانی که دارین، طبیعتاً روی کردتون به اون سمته. مخاطبای ما واقعاً ما دنبال این هستیم که راهکارهای عملی دم دست شدنی. مثلا الان خب مردم با این بحث پلتفرم های طلا خیلی درگیر هستن و یا یعنی که مثلا با صندوق های در واقع درآمد ثابت ETF خب خیلی درگیر هستن. به نظر شما مثلا خرید طلای اینترنتی یا داشتن پول در صندوق های ثابت ETF اینها چطور میتونه کمک کنه به اینکه، یا ابزارهای دیگه‌ای که معرفی می‌فرمایین چجوری میتونه ما رو کمک کنه که حالا با رویکرد تخصصی شما آلفای بهتری داشته باشی؟
درست. ببینید، اگر ما میخواییم مثلا ابزارهای دم دست تر رو صحبت بکنیم، ابزار خب خیلی مشخصه. مثلا ما ابزارهای سهام رو داریم که بورس، ابزار ارز رو داریم، ابزار سکه رو داریم، ابزار ملک رو داریم و خب حالا پلتفرم‌های آنلاین که شما میفهمید. ساده ترین راه حل اینه که ما گذشته اینها رو نگاه بکنیم. من اگه اجازه بدید یه گذشته اینا رو یه عدد و رقم بگم، شاید جالب باشه. در بازه 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، توی 5 ساله بورس 36% بازده داشته، 10 ساله 53 برابر شده، 15 ساله 180 برابر، 20 ساله 500 برابر. حالا تو همین مقطعی که داریم نگاه میکنیم، تو مقطع 20 ساله سکه و بورس برنده بودن، یعنی اول سکه 1000 برابر شده، بورس 500 برابر. تو مقطع 15 ساله دوباره سکه 360 برابر شده، بورس 180 برابر. یعنی در مقاطع بلند مدت بورس و سکه برنده های بازارها بودن به صورت عام اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم. و خب این برنده های بازار رو به نظرم بایستی همه مد نظر قرار بدن که این برنده ها میتونه دوباره عملکرد گذشته تکرار بشه. نکته بعدی بحث قوانین مقرراته. یعنی دوستانی که اطمینان میکنن به پلتفرم های آنلاین بایستی دقت بکنن که این ابزارها اولا معاف از مالیات نیست و ورود و خروج بازار هم مهمه. یعنی ما استراتژی خروج در انتخاب سرمایه‌گذاری مهمه. اگر من یک پلتفرم سرمایه‌گذاری بکنم که مثلا محدودیت فروش گذاشته. ما دیدیم که در پلتفرم در برخی پلتفرم های طلا محدودیت خروج گذاشتن. شما مثلا عدد بزرگی خریداری میکنید ولی موقع خروج محدودیت میذارن که مثلا 1/10 مثلا
داراییتون رو میتونید
بله میتونید خارج کنید. پس اگه بخوام تیتروار صحبت بکنیم، یکی عملکرد گذشته است، یکی بحث مالیاتی شونه، یکی بحث در واقع محدودیت خروجه که خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که دانش اون ابزار رو هم باید داشته باشیم. بعضی ابزارها که دانششون خیلی پیچیده است، من توصیه میکنم که خیلی ورود مستقیم نداشته باشن. مثلا ابزارهای کریپتو، ابزارهایی که حالا در بسترهایی وجود داره که به واسطه تحریم احتمال در احتمال از دست دادن کل داری وجود داره، اینا قابل توصیه به نظام نیست. من مهمترین توصیه بر افراد عمومی و عادی اینه که از ابزارهای تحت نظارت استفاده کنن، یعنی تحت نظارت مراجع قانونی داخل ایران استفاده بکنن که ریسک از دست دادن کل داری وجود نداشته باشه.
مثلا واقعا چون خیلی نسبت به بحث پلتفرم های آنلاین طلا خیلی مخاطبه هامون ما رو پیگیری میکنن، خب ما هم یه گفتگوهایی کردیم. خب این پلتفرم ها خیلی تلاش کردن که به قول معروف یه امتیازاتی ویژه و علاوه بر نهادهای سرمایه‌گذاری دیگه مثلا ارائه کنن. یکی از نکاتش همین در واقع بازار باز 24 ساعته هستش که اونها دارن به مردم در واقع در اختیار مردم قرار میدن، یا اینکه تلاش کردن که نهادهای نظارتی مختلفی رو، حالا چه در سطح وزارتخونه ها چه در سطح در واقع بانک های مختلف، مثلا یک محیط آزمونی رو اخیراً وزارت سمت ایجاد کرده که در واقع این پلتفرم ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو تحت نظارت این محیط آزمون قرار بدن و داره واقعا تلاش میشه این دو سه تا رکن اصلی که شما فرمودین واقعا تأمین بشه تو بحث پلتفرم های طلایی. البته خب اون نکته که در مورد بحث مالیات فرمودید کماکان برقراره و که حالا اساتیدی که تو بحث حقوقی مهمان ما بودن تو این موضوع گفتگو کردن، حالا شما هم در ادامه اگر که در این مورد نکته ای هستش میتونیم که در خدمتتون باشیم.
ببینید ما ابزارهای صندوق ها یا پلتفرم ها رو باید دقت بکنیم که اینا یک ظرفی هستن که منابع مردم اونجا وارد میشه و اونها تخصیص دارایی میکنن. به نظرم مهمترین ریسک این پلتفرم ها این هست که هیچ نهادی غیر از خود مجری نمیداند که آیا این منابع منجر به خرید دارایی شده است یا خیر. ولی در ابزارهایی که شفافه مثل صندوق های سرمایه‌گذاری طلا، درسته واقعا ساعت معاملاتی کمی وجود داره که این ساعت بعد افزایش پیدا بکنه، البته الان تا 6 بعد از ظهر دارن معامله میشن ولی باید افزایش پیدا بکنه، ولی حداقل اطمینان وجود داره که به میزان منابع سرمایه گذاران شمش و یا سکه وجود دارد در انبارهای مختلف. ولی این ابهام هنوز روی پلتفرما هست و به نظرم تا این ابهام برطرف نشده من توصیه نمیکنم به هیچ شخصی که سرمایه‌گذاری بکنه.
درسته. خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی، امیدوارم که گفتگوهای ما سبب رویکردهای صحیح به بحث‌های مالی و اقتصادی بشه و کمک کنه که مردم عزیزمون بیش از پیش پیشرفت‌های مالی رو تجربه کنن و سلامت مالی در خانواده‌های ایرانی بالا و بالاتر بره. بازم از حضور حضرت عالی در این برنامه تشکر می‌کنم. امیدوارم که انشالله بتونیم در قسمت‌های بعدی هم از فرمایشات شما استفاده کنیم. شنوندگان ارجمند، در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. امیدوارم که این برنامه‌ای که با ذهن آگاه و جیب آرام شما گوش دادید سبب آرامش بیشتر و آگاهی مالی بیشتر برای تک تک شما عزیزان شده باشه. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تاریخی کنن زخمی به جان تنم باقی است، ای کاش مرهمی باشی که بودنت به نام من و ریشت به خاک من است.
به لحظه از آن تو، به خون عاشقان تو، به خاک پاک تو قسم، تو را رها نمی کنم. چه دردها کشیده ای، چه زخمها که دیده ای، در این عبور بیچرا تو را رها نمی کنم. ایران من، ایران من، ای روحم و ای جان من، ای عشق جاویدان من، ایران من. دلت شکسته هموطن، بنای اتحاد کن، در این دوراهی خطر به عشق اعتماد کن. بیا که با یکی شدن به درد هم دوا شویم، نوای خوب هم دلی صدای آشنا شویم. ایران من، ایران من، ای روحم و ای جان من، ای عشق جاویدان من، ایران من.
به این مصرع یقین دارم که روزی میرسد قصه ای از عشق را با هم روایت میکنیم.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان ایران سربلند رو میشنوید. خیلی خوشحالیم که بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 است. خیلی خوشحال میشیم که همراه ما باشید. دلنوشته‌های خودتون رو از مراسم امروز به ما بگید. پویش از پرچم ایران بگو. خیلی از دوستان پیامک فرستادن و تصاویر خودشون حالا در فضای مجازی در کانال شبکه در واقع بارگذاری کردن. عکسای بسیار قشنگی است. ولی از طریق همین سامانه پیامکی 30,000-35 هم دوستان همراه ما بودن، دلنوشته‌های خودشون رو برای ما نوشتن، گفتن که ما عاشق این پرچم هستیم و برای اون از جان خودمون هم خواهیم گذشت. این پیامک رو 0918-44-72 فرستادن. درود بر شما. ارتباطتون برقرار شده با کارشناس دیگری، اما راجع به چه موضوعی می‌خوایم صحبت بکنیم؟ راجع به خوانش مفهومی شعار ایران مقتدر ملت پیروز و بررسی ابعاد مفهومی و گفتمانی شعار محوری دهه فجر امسال. خب دهه فجر هر سال دوستان می‌دونید که فرصتی است برای بازخوانی مسیر انقلاب و بررسی اون نسبت با وضعیت امروز جامعه. شعار امسال ایران مقتدر ملت پیروز بود. در فضای در واقع اون مطرح شد که کشور با فشارهای خارجی، تحریم و برخی مشکلات داخلی روبروست. حالا این شعار تلاش داره تصویری از اقتدار ملی و نقش مردم در پیروزی و مقاومت رو ارائه بده. آقای دکتر غلامرضا کریمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آی دکتر، وقتی میگیم ایران مقتدر، منظور دقیقاً چه نوع اقتداری است؟ آیا این اقتدار فقط نظامی است یا شامل استقلال سیاسی و امنیت داخلی و حفظ هویت ملی هم میشه؟
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید. وقتی ما از اقتدار صحبت میکنیم، یعنی که پتانسیل ها و ظرفیت هایی در کشور وجود داره که هم در عرصه های ژئوپلیتیک، هم در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و هویتی کشور بتونه سربلند باشه. جمهوری اسلامی ایران بالاخره در عمر 47 ساله خودش یه خطوط قرمزی داشته که همواره بر اونها تأکید کرده.
بله.
و اونم این هست که بالاخره ملت ایران باید سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن. بابت این آرمان بزرگ هزینه‌های زیادی پرداخت کرده. ما بالاخره تجربه تلخ مداخله قدرت‌های خارجی را در طول 200 سال گذشته در سرنوشت ایران داشتیم و حتی خاطرات مربوط به کودتای 28 مرداد را خب ایرانی‌ها هرگز فراموش نمی‌کنند و به همین دلیل انقلاب 57 اتفاق افتاده. لذا وقتی صحبت از ایران مقتدر می‌کنیم، یعنی ایرانی که مردمش علاقمند هستن که سفارتخونهای کشورهای دیگه، مقامات کشورهای خارجی در تعیین و انتصاب افراد، در تعیین سرنوشت کشور، جهتگیری‌های کشور نقش‌آفرین نباشند، بلکه خود مردم، مسئولانی که توسط مردم انتخاب میشن، مسیر و جهتگیری داخلی و خارجی کشور را تعیین کنند. لذا بابت این آرمان بزرگ خب هزینه های زیادی ملت ایران در طول 47 سال گذشته پرداخت کردن، ولی کماکان اصرار دارن که بر این مسیر مقاومت داشته باشن. حالا به هر حال دشمن تونسته، یعنی بالاخره یک شکاف هایی را ایجاد کنه و دیدگاه هایی را مطرح کنه که مثلا بگه که فرضاً ایران یه عده هم موافق هستن که این الگو ادامه نداشته باشه، ولی خب به هر حال تحولات مربوط به روزهای 22 بهمن که مردم حضور پیدا میکنن بار دیگه اثبات میکنه که مردم راجع به اون خط قرمز اولیه همچنان مصرن، اگرچه اعتراضات و ایراداتی راجع به زمینه‌های اقتصادی، به زمینه‌های معیشتی، مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی در داخل کشور وجود داره به هر حال دارن، ولی راجع به اون خط قرمز همچنان منسجم هستن، همچنان اعتقاد دارن که باید این مسیر ادامه پیدا کنه. و ما شاهد این بودیم که سخنران امروز مراسم پایتخت در واقع ضمن این که تأکید کرد بر این آرمان ایران مقتدر و اینکه بالاخره خط قرمزها همچنان باید رعایت بشه، ولی به خوبی بیان کردن که آماده هستیم صدای آهاد مردم رو بشنویم و حتی اظهار امیدواری کردن که اون اتفاقاتی که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد که غم بزرگی برای مردم ایران ایجاد کرد، ولی رئیس جمهور محترم تاکید کردن که ما به دنبال افزایش شکاف نیستیم و میخوام یک ید واحده بشیم و تحت فرمان مقام معظم رهبری در مقابل تهاجمات خارجی بیستیم. لذا تلاشی که خارجی ها، غربی ها دارن انجام میدن،
بله،
این هست که میخوان وضعیت ایران را، وضعیت قدرت ایران را امنیتی جلوه بدن، یعنی بگن که ایران مثلا به دنبال سلاح هسته ای، دنبال این هست که به کشورهای همسایه مثلا تسلط پیدا کنه، ولی خب ایران سیاست رسمیش را اعلام کرده به دنبال سلاح هسته ای نیست، حتی حکم شرعی برای این موضوع داره و حتی آقای رئیس جمهور اعلام کردن که ما آماده راستی آزمایی برای این قضیه هستیم، ولی خب دیوار بلند بی‌اعتمادی که اروپا و آمریکا در طول این دهه‌ها ایجاد کردن خب اجازه به نتیجه رسیدن گفتگوها را نمیده و لذا ایران هم بارها اعلام کرده در مقابل زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها سر خم نخواهد کرد.
درست.
و اینکه اونها اعلام کنن که فرضاً مباحث موشکی باید در حیطه مذاکرات باشه، خب مقامات ارشد بارها اعلام کردن که به هیچ وجه این موضوع در حیطه مذاکرات قرار نخواهد گرفت، ولی اگر مذاکرات پیرامون بحث هسته‌ای باشه حتما ایران در جهت ایجاد صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه علاقمند به گفتگو هست ولی اگر آمریکایی ها در واقع بر عهد خودشون باقی بمونن و بتونن اون فرایند را ادامه بدن، ولی اگر بحث تهدید باشه، یعنی تهدیدی نظامی بر علیه ایران باشه، طبیعی هست که با مقاومت ملت مواجه خواهند شد.
بله.
لذا من فکر میکنم که با توجه به تحولاتی که ما شاهد بودیم، حتما ما نیاز به بازنگری در یک سری سیاست‌ها در داخل کشور داریم و این یک موضوع داخلی بین مردم هست، اینکه باید صدای آهاد مردم شنیده بشه، مسائل و مشکلات داخلی مردم شنیده بشه. حتما دولت مردان در راهپیمایی امروز هم همشون تاکید کردن که ما در واقع باید پاسخ لازم را به مردم بدیم در این ارتباط، مسائل و مشکلات اونها رو در نظر بگیریم، ولی راجع به مسائل بیرونی اراده مردم، دولت، نظام و حاکمیت بر این هست که در مقابل زیاد طلبی های طرف های خارجی مقاومت داشته باشند و به نوعی اون هویت منسجم و اون اقتداری که ایران داره، ملت پیروزی که در طول 47 سال گذشته بالاخره بر سر این آرمان ها باقی ماندند، میخوان این اراده را کماکان ادامه بدن و در این حال روی جهتگیری های توسعه کشور هم تمرکز کنند.
حالا سوال اینجاست که چرا در شعار، حالا مسائلی رو مطرح کردید، مواردی رو تاکید فرمودید حضرت عالی، حالا میخوام یه ذره مفصلتر بپردازیم به این داستان. در شعاری که در واقع امروز بود، ملت پیروزه مطرح شد، نه دولت یا حاکمیت. این انتخاب واژه چه پیامی درباره نقش مردم در حفظ کشور و عبور از بحران ها داره؟
ببینید، ما در سالی که درش هستیم یه اتفاقات خیلی تلخی افتاد که بالاخره ما شاهد جنگ 12 روزه بودیم. دشمن برنامه‌ریزی کرده بود که با توجه به اعتراضاتی که مردم دارن، اگر حمله نظامی به داخل کشور صورت بگیره، مردم به خیابون‌ها میان و همراستایی میکنن با حمله خارجی.
نه.
وقتی به ایران حمله کردن، روزهای اول و دوم و سوم و چهارم که گذشت، منتظر بودن که خیابان‌های شهرهای بزرگ شلوغ بشه، ولی مشاهده کردن که تمامی کسانی که عرق ایرانی داشتن، روح ملی داشتن، حتی کسانی که در واقع معترض بودن نسبت به حکومت، اونها اومدن و از ایران و از ملت ایران حمایت کردن، انسجام ملی حمایت کردن و تجربه‌ای برای غرب، برای رژیم صهیونیستی شد که ایرانی‌ها بر سر اون خط قرمزی که اشاره کردم هرگز کوتاه نخواهند آمد و انسجام ملی ایرانیان زبان زد در محیط بین‌المللی شد. البته اونها از پا ننشستن، جریانات دیگه‌ای را پیگیری کردن، حوادث 18 و 19 دی ما را شاهد بودیم، ولی باز هم ما شاهد این هستیم که آحاد ملت ایران راجع به این که در واقع در مقابل مداخله خارجی مقاومت داشته باشن هم نظر هستن. حتی اون کسانی که زندانی بودن، در داخل زندان نظام سیاسی بودن، وقتی که اسرائیل، وقتی که آمریکا حمله نظامی به ایران کرد، کاملا منسجم با آحاد ملت در مقابل اون حمله موضع گرفتن. اینها نمادهای یک ملت پیروز هست، یک ملت منسجم هست. ما بالاخره یه تاریخ 2500 ساله داریم، اینقدر بحرانهای بزرگ را شاهد بودیم، حملات خارجی را شاهد بودیم، ولی ایران همیشه جان سالم اصطلاحا به در برده از این بحرانها و تحولات بزرگ تاریخی. بالاخره در این ایام هم در معرض در واقع تحولات مختلف درونی و بیرونی هستیم، ولی ایران پایدار میمونه، ملت ایران منسجم میمونه و انشالله میتونه این موانع، مسائل و مشکلاتی که داره پشت سر بذاره و به سمت توسعه همه جانبه حرکت کنه.
حالا این مشکلات اقتصادی که فرمودید، حالا با وجود این مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی، پیروزی این ملت چگونه معنا پیدا میکنه؟ آیا میشه گفت ملتی که تسلیم فشار خارجی نشده حتی با سختی ها پیروز بشه؟
بله. ببینید، وقتی که مسئولین ارشد نظام در سخنرانی روز 22 بهمن میگن ما صدای مردم رو شنیدیم، مشکل وقتی ایجاد میشه که در واقع مسئولین متوجه نیازها، مسائل، مشکلات و دغدغه های مردم نشن. تمامی مسئولین من دقت کردم در مصاحبه هایی که انجام دادن تأکید کردن که ما وظیفه خودمون از امروز میدونیم که در جهت رفع دغدغه های مردم گام های جدیدتری برداریم. این یعنی این که صورت مسئله کاملا روشن هست. یه دفعه است که اگر مسئولین میومدن نمیپذیرفتن و در واقع ادعا میکردن که ما هیچ مشکلی نداریم، هیچ مسئله خاصی در داخل نداریم، خب اون موقع امکان ناامیدی خب بیشتر میشد، ولی الان با